شرح الشمسیه جلسه 85. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که کلمه حکم مشترک است بین دو معنا. دلیل این اشتراک هم عبارتی بود از مصنف که در اون عبارت کلمه حکم دو بار تکرار شده بود و نمی توانست که در هر دو موضع به معنای واحد باشد. در مقام اثبات ایشون ادعا کردن که حکم مشترک است بین نسبت حکمیه و ایقاع یا انتزاع. در هر دو موضع نمیتواند به یک معنا باشه، چه نسبت حکمیه چه ایقاع و انتزاع. اما اینکه چرا در هر دو موضع نمیتواند به معنای نسبت حکمیه باشد در جلسه گذشته به طور مبسوط بیان شد. نوبت میرسه به بحث امروز که چرا کلمه حکم نمیتواند در هر دو موضع به معنای ایقاع یا انتزاع باشد. مکررن این نکته را عرض کردیم، دوباره هم عرض میکنیم که الان در مقام شرح فرمایش شارع هستیم. گرچه عرض کردیم مشترک از حکم کلمه حکم بین دو معنا، اما نه این دو معنایی که جناب شارع می فرماید. خب، حالت دوم، حکم در هر دو موضع به معنای ایقاع یا انتزاع باشه. این حالت رو می خواهیم بررسی کنیم ببینیم در این صورت عبارت معنای درستی دارد یا خیر. نحوه توضیح مطلب مقداری متفاوت هست با آنچه که شارح فرموده، به خاطر اینکه احساس شد این گونه بهتر مطلب منتقل میشه. این حالت رو در دو قسمت بحث میکنیم. صورت اول، اینکه ایقاع به معنای ادراک وقوع باشد، یعنی ایقاع و انتزاع رو از مقوله ادراک بدونیم. عرض کردیم ها، اینها رو ما قبول نداریم، ولی مماشاتن با شارح داریم پیش میریم. اگر ایقاع به معنای ادراک وقوع باشد و در هر دو موضع حکم به این معنا باشد، آیا عبارت معنای صحیحی دارد یا خیر؟ در این صورت معنای عبارت اینگونه می شود که لابد فی التصدیق من تصور المحکوم علی والحکم لامتناع الحکم ممن جهل احد هذه الامور. خب، اگر به جای حکم در اینجا ادراک وقوع رو بگذاریم، اینطور میشه لابد فی التصدیق من تصور المحکوم علی و تصور ادراک الوقوع، چون در اینجا هم مثل همون حالت قبلی که توضیح دادیم، یا حکم اول معطوف است به محکوم علی یا محکوم است به خود تصور. اگر محکوم علی باشه، اشکال این چنین میشه که لازمه عبارت این است که تصدیق محتاج به تصور وقوع باشد. استدعا و تصدیق تصور الایقاع و این باطل. چرا؟ چون زمانی که وقوع تصور بشه تصدیق حاصله، چرا که تصدیق غیر از ادراک وقوع نسبت چیز دیگری نیست و حصول تصدیق متوقف بر تصور این ادراک نیست. عبارت اینطور میشه: لابد دفع تصدیق من تصور ادراک الوقوع، یعنی اگر بخواد تصدیق داشته باشید باید ادراک وقوع رو تصور کنید. دیگه به محض اینکه ادراک وقوع یا لا وقوع بشود، خود ادراک وقوع یا لا وقوع تصدیقه، تصدیق حاصل شد. دیگه تصدیق نیاز نداره که این ادراک وقوع رو دوباره ما تصور کنیم. لابد فی التصدیق من تصور ادراک الوقوع لامتناع تصور وقوع ممن جهل احد هذه الامور، برای این که ممتنع از تصور وقوع از کسی که تصورش نکند. اینجا ما با قسمت اول بیشتر کار داریم. اگه تو قسمت صورت قبلی با قسمت دوم جمعی لامتناع الحکم، حکم رو ادراک وقوع بذاریم، یعنی ادراک وقوع ممتنع است از کسی که جهل بهش داشته باشه. خب بله این درسته. قسمت اول مشکل داره اینجا. باز در صورت قبلی اگر ذهنتون باشه عرض کردیم قسمت دوم مشکل پیدا می شد. خب لابد فی التصدیق من تصور الحکم، حکم رو چی گذاشتیم؟ ادراک وقوع. پس میشه لابد در تصدیق، تصدیق نیاز دارد به تصور ادراک وقوع، یعنی ادراک وقوع. نه خیر، این باطله. بطلان از همین قسمت اول این دفعه فهمیده میشه، اگرچه در قسمت قبلی بطلان از لامتناع الحکم به بعد بود، اگر ذهنتون باشه آخر جلسه قبل توضیح دادیم. اما اینجا قسمت دوم اشکال نداره، میگه لامتناع تصور الوقوع ممن جهله ها، تصور وقوع از کسی که بهش جهل داشته باشه ممتنه. خب این مربوط به زمانی که حکم رو به معنای ایقا و انتزاعی که از جنس ادراک است بدانیم، یعنی همون وقوع یا لا وقوع، تصور وقوع یا لا وقوع. معنی عبارت اینطور شد: لابد دفع تصدیق من تصور ادراک الوقوع. این معنا درسته، اما دسوقی در حاشیه گفته لابد دفع تصدیق من تصور الایقا. این دقیق نیست، باید ایقا رو باز کنه که بازش کردیم. خب شارح همین قسمت رو بیان میکنه، اما اینکه اگر ایقاع رو به همون معنای ظاهریش بگیریم که فعل باشه چطور، رو تحت عنوان انگلتی بیان میکنه. فعلا تا اینجا رو عزیزان دقت کنید، تطبیق بدیم. او ایقاع نسبه فیه ما فانکان المراد به النسبه الایجابیه، اگر مراد نسبت ایجابیه باشد در هر دو موضع چنین. حالا اگر مراد ایقاع نسبت باشد در هر دو موضع چه چیزی لازم میاد؟ یلزم استدعا داشتن تصدیق تصور ایقاعی که ادراک وقوع هست خودش. بنویسید تصور ایقاعی که مقصود از ایقاع در این حالت تصور وقوع است. از عبارت بعدی فهمیده میشه. و هو باطلون، استدعا ندارد تصدیق تصور ایقاع را. از لأنا ازا ادرکنا ان نسبت واقعتون او لیست به واقعتن یحصل تصدیق. ببینید خودش معنا کرد، میگه لأنا ازا ادرکنا، این لأنا ازا ادرکنا داره ایقاع رو باز میکنه، میگه اگر ما ادراک کنیم که نسبت واقع است یا واقع نیست، این دیگه تصدیق حاصل شد. ولا یتوقف حصوله، دیگه تصدیق حصولش متوقف نیست. الا تصور ذلک الادراک، که این ادراک دوباره تصور بشود. کی گفت دوباره تصور بشود؟ چون تصور بر سرش در میاد دیگه، چون حکم خودش قرار شد تو این حالت به معنای ادراک وقوع باشد، عطفم بشه به محکومون علی، پس تصوری هم بر سرش در میاد، پس میشه لابد دفع تصدیق من تصور ادراک الوقوع یا لا وقوع. ایشون میگه نه دیگه، همین که ادراک وقوع یا لا وقوع بشود، ان نسبه واقع او لیست به واقع، یعنی ادراک وقوع یا لا وقوع، که اگر ذهنتون باشه در بحث تصور تصدیق همینطوری معنی کرد. لأن اذا ادرکنا ان النسبه واقعه او ليست بواقعه يحصل التصديق. پس استدعا داشتن و نیاز داشتن تصدیق به تصور ایقاعی که به معنای ادراک وقوع است و از جنس تصور ادراک است نفل، غلط است. چرا؟ چون خود همون ادراک وقوع یا لا وقوع تصدیقه، و اگر حاصل بشه تصدیق حاصل شده. وقتی که تصدیق حاصل شد معنا نداره بگیم وجودش متوقف است باز بر تصور این وقوع یا لا وقوع، چون حاصل شده دیگه. اگر وجودش متوقف بود بر چیزی که حاصل نمیشد، خودش همین وقوع، تصور وقوع یا لا وقوع است. دقت کردید عبارت رو دوستان؟ خود زد این سری به قسمت اول، برخلاف عبارت صورت قبلی، نعلای قبلی که مشکل از اون لمتناع الحکم به بعد پیش می آمد. جلسه گذشته از خودم یه نکته عرض کردم، یادتون بیارید که اینجا واضح بشه. مشکل ایشون اینه که یلزم استدعاء و تصدیق تصور الایقاع. چرا یلزم استدعاء تصدیق تصور ایقاع؟ چون عبارت داره میگه لابد فت تصدیق، پس تصدیق لابد نیاز دارد. چه چیزی؟ تصور الحکم. پس حکم از شد به محکومون علیه. حکم به چه معناست؟ به معنای ایقاع. چه ایقاعی؟ ایقاعی که فعل است یا حکم است. خودش میگه ازا ادرک نهانن نسبت واقع، یعنی ادراکی که حکم، ادراکی که یعنی حکم ایقاعی که ادراک است. صفحه 34 رو اگر دوستان دقت کنند اونجا میفهمد ادراک وقوع یا لا وقوع رو بعد معنی میکنه، میگه به معنا ادراک ان نسبه واقع او لیست به واقع، این وقوع نسبت واقع است یا واقع نیست، یعنی همون ادراک وقوع یا لا وقوع. پس معلوم میشه اینجا که فرمود انا اذا ادرکنا ان نسبه واقع او لیست به واقع، منظورش همون ادراک وقوع است. یه تصورم بر سرش در میاد میشه لابد دفع تصدیق من تصور ادراک الوقوع. اشکالش این میشه که ادراک وقوع خودش اگر حاصل بشه تصدیق حاصل شده، دیگه نیازمند نیست که دوباره این تصور تصور بشود. همه اینها در صورتی بود که ایقاع رو ادراک وقوع بدانیم. اما اگر ایقاع را فعل نفسانی بدانیم اشکال پیش نمیاد دیگه. چرا؟ چون افعال قبل از اینکه انسان اونها را انجام بده باید تصورشون کنه، لابد است در تصدیق از ایقاعی، از تصور ایقاعی که فعل است. این درست میشه، چون هر فعلی رو که ما انجام بدیم قبلش این فعل رو تصور میکنیم. خب پس این حالت اول بود حالت اول زمانی بود که ایقاع رو ادراک می‌کردیم. عرض کردیم و باز هم عرض می‌کنیم اینها بحث‌های اشتباه است، اما چون شارع فرموده داریم عرض می‌کنیم. یه مقدمه عرض کنیم، پس حالت دوم اگر حکم فعل نفسانی باشد، یعنی ایقاع رو به همون معنای ظاهرش که باب افعال است و از ظاهر است که فعل نفسانی است بگیریم. مقدمه اینه که قبلا هم چه بسا شنیدید افعال اختیاری انسان دارای یک مقدماتی است که یکی از آنها تصور اون فعل است. الافعال الاختیاریه انما تصدر عن النفس بعد شعورها بها ولغت الى اصدارها. افعال اختیاریه زمانی صادر میشه از نفس انسان که نفس شعور به اونها، ادراک کرده باشه اونها رو و قصد به صدورش داشته باشه. شما وقتی که میخواین یک کاری رو انجام بدید، اول اون کار رو تصور میکنید، بعد تصدیق به فایدهش میکنید، بعد شوق در شما ایجاد میشه، بعد عزم به انجامش میگیرید. من اول تصور میکنم رفتن به باغ را، بعد تصدیق به فایدهش میکنم، میبینم انسان که بره به باغ حال و هوای خوبی پیدا میکنه، بعد شوق پیدا میکنم، بعد تصمیم میگیرم که انجام بدم. پس تمام افعال اختیاریه قبلش تصور فعل انجام میشه و باید بشود. اما اگر فعل اختیاری نباشه، من یه جایی واسطادم، یکی منو هول میده و من میفتم پایین، اینجا دیگه اختیاری نبود که من تصورش کنم. خب اگر چنین است، یعنی اگر افعال اختیاریه نیازمنده به تصورند، پس طبق عبارت تصدیق استدعا دارد تصور ایقاعی که فعل است و این باطل نیست. لازمه عبارت این میشد که تصدیق نیاز دارد به تصور ایقاع. در حالت قبل ایقاع رو ادراک دانستیم، مشکل پیش اومد. اما اگر ایقاع رو فعل بدونیم مشکل پیش نمیاد، چون در این صورت استدعا و تصدیق تصور ایقاع درسته و باید هم بشه. تصدیق نیازمند است به تصور ایقاعی که اون ایقاع ادراک وقوع است، این باطل بود. اما تصدیق نیازمند است به تصور ایقاعی که این ایقاع فعل اختیاری است، این باطل نیست و باید هم بشه. تصدیق موقوف است بر حکم، حکمی که فعل است. فعل موقوف است بر تصور کردن، پس تصور موقوف بر تصور حکمه و این همون معنای عبارت میشه که استدعا و تصدیق تصور ایقاع. پس اگر شما حکم رو به معنای ایقاع بگیرید، لازمه عبارت میشه استدعا و تصدیق تصور ایقاع، یعنی نیازمندی تصدیق به تصور ایقاع. این کی اشتباه است؟ زمانی که ایقاع رو ادراک بدونید. اما اگر ایقاع را فعل بدانید، نه تنها اشتباه نیست بلکه لازمه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اشتراک از بین رفت. ما در هر دو موضع حکم رو به معنای ایقاعی که فعل است گرفتیم و عبارت هم درست در آمد. شارح باز میاد میگه نه، میگه اگر ایقاع رو به معنای فعل بگیرید، بله از این ناحیه مشکلی نیست، ما هم قبول داریم، چون اگر فعل باشه تصور بر سرش در بیاد درسته و باید هم تصور بشه. از یک ناحیه دیگری اشکال پیدا میشه. پس یک قیاس شکل اولی اینجا تشکیل میشه. تمام حرف ما در این قسمت این بود که اگر شما ایقاع رو، اگر حکم رو به معنای ایقاع بدانید، اگر حکم به معنای ایقاع باشد و به محکومون علیه عطف بشود، لازمه عبارت این هست که استدعا دارد تصدیق تصور ایقاع را. این لازمه در صورتی که ایقاع را ادراک وقوع بدانیم باطل است، اما اگر ایقاع را فعل نفسانی بدانیم باطل نیست. چرا؟ چون یک قیاسی برای شما میچینیم. حصول تصدیق موقوف على حصول الحکم، حصول الحکم موقوف على تصور الحکم، چون فعل نفسانی شد باید تصور بشه. اگر چنین است حصول تصدیق موقوف على تصور الحکم، حصول تصدیق موقوف على تصور الحکم، این نتیجه قیاس میشه. خب حصول تصدیق موقوف است بر تصور حکم چیه؟ همون استدعا تصدیق تصور الایقاع است. حصول تصدیق موقوف است بر تصور حکم، یعنی تصدیق نیاز دارد تصور حکم را، تصور ایقاع را. پس این درسته، مشکلی نیست در عبارت، اما باید یه اشکالی براش بتراشیم، ولی اشتراک معنوی از بین میره. لذا شارح میاد میگه نه، این از یک جهت دیگری اشکال دارد. پس بنابراین اگر حکم فعل باشد و مراد از حکم در هر دو موضع ایقاع باشد، لازمه جمله مصنف استدعا و تصدیق تصور الایقاع هست، اما امر باطلی نیست. به چه دلیل؟ دلیل اول همین استدلالی که عرض کردیم، حصول التصدیق موقوف على حصول الحکم، حصول الحکم موقوف على تصور الحکم، چون فعل باید تصور بشه. نتیجه این قیاس چی میشه؟ حصول التصدیق موقوف على تصور الحکم. این حصول التصدیق موقوف على تصور الحکم همون استدعا التصدیق تصور الایقاع هست. پس معلوم میشه استدعا التصدیق تصور الایقاعی که فعل است مشکلی ندارد. این دلیل عقلی ما. یه دلیل نقلی هم میاریم. خود مصنف در یکی از شروحش تصریح دارد به این که استدعا دارد تصدیق تصور ایقاع را. مصنف در شرح کتاب، در شرح کتابی که حالا عرض میکنیم، اونجا فهموده که تصدیق متوقف بر حصول حکم. گیر افتادین جناب شارح. یک دلیل نقلی، یک دلیل عقلی بر صحت استدعا و تصدیق تصور الایقاعی که فعل باشد آوردیم. اگر چنین است حکم در هر دو موضع میتواند به یک معنا باشد، و اگر به یک معنا باشد اشتراک مدعای شما، اشتراک ادعای شما زیر سوال می رود. ما بحث رو اینطور توضیح دادیم که اگر مراد از حکم در هر دو موضع ایقاع باشد، دو حالت دارد، یا ایقاع ادراک وقوع هست یا ایقاع فعل است. شارح دیگه این حرف رو نمی زنه. شارح این تقسیم رو ندارد، تحت عنوان انقلت بیان می کنه. عبارت رو ببینید. فانقلت هازا انما یتم اذا کان الحکم ادراکا. کسی اشکال کنه بگه این حرف شما هازا یعنی چی؟ یعنی بطلان استدعا و تصدیق تصور الایقاع، نیازمند بودن تصدیق به تصور ایقاع باطل است. کی؟ باطل بودن استدعا و تصدیق تصور الایقاع انما یتم و زمانی تمام است و درست است، ازا کان الحکم و ادراکا، که ایقاع رو از جنس ادراک بدانیم. اما ازا کان فعلا، اگر فعل باشه نه تنها اشتباه نیست بلکه لازمه. فتصدیق و یستدعی تصور الحکم، تصدیق استدعا داره تصور حکم رو. چرا؟ لأنهو هو رو بزنید به حکم، چون حکم من الافعال الاختیاریه نفس، فعل اختیاریه برای نفس میشه. و الافعال الاختیاریه انما تستر عنها، افعال اختیاریه فقط و فقط صادر می شود از انسان، از نفس، بعد شعور خوابها، بعد از اینکه نفس اشعار و ادراک کند اون افعال اختیاریه را، و قصد الی اصدارها، و قصد به صدورش داشته باشه. حالا این قصد الی اصدارها برای کامل شدن بحثه، ولی ربطی به بحث ما نداره. ما همین قدر که باید اشعار و تصور کند کافی است. فحصول الحکم در این صورت موقوف علی تصورهی، حصول حکم موقوف بر تصور حکم میشه، و حصول التصدیق موقوف علی حصول الحکم، از اون طرف حصول تصدیق هم متوقف بر حصول حکم. نتیجه فحصول التصدیق موقوف علی تصور الحکم. این دلیل اول. خوب دقت کنید کجای عبارت چی میگه. علی انه دلیل نقلی است. اینا رو من دیدم اشتباه توضیح میدن ها، اینقدر توضیح میدم. علا ان المصنف دلیل نقلیه، میگه علاوه بر این، تایید برای این استدلال، یه دلیل نقلی، علا ان المصنف، خود مصنف، فی شرح هیل الملخص، در شرح الملخص فی الحکمت و المنطق، این کتاب مال فخر رازیه که کاتبی بر اون یک شرحی زده، اونجا صرح بهی، تصریح دارد به این مطلب. به کدام مطلب؟ به اینکه تصدیق تصور حکم را میخواهد و استدعا دارد. تمام، اینجا رو دیگه نکته بذارید. تمام، این وجه علهو باز یه چیز دیگر است. خب معما چو حل گشت آسان شود. خب پس بنابر این استدعاء و تصدیق تصور الایقاع در زمانی که ایقاع فعل باشد نه تنها مشکلی ندارد بلکه لازم است. این دلیل عقلی بیان کردیم براش. دلیل نقلی هم عرض کردیم که خود جناب مصنف هم در شرح این مطلب رو فهموده، اما اینجا یه اشکال پیش میاد. میگیم خب حرفای شما قبول، اگر حکم به معنای ایقاع باشد و اگر ایقاع فعل نفسانی باشه لازمه قبلش تصور بشه، درست. اما یه مشکل دیگه پیش میاد. اون مشکل چیه؟ اگر تصدیق متوقف بر تصور حکمی باشد که فعل است، لازمش اینه که اجزاء تصدیق بشه چهار جز: تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت و حکم، و این باطله. حالا چرا باز بیشتر توضیح میدی؟ جواب: به خاطر اینکه این اشکال پیش نیاد میفرماید و جعله شرطا لا جزء. نیکی ببینید جناب مصنف در شعر در کتاب دیگرش تصریح کرده که تصدیق به تصور حکم احتیاج داره، تصور حکمی که فعله. خب میگیم اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که اجزای تصدیق میشه چهار تا و باید سه تا بشه. میگه نه، میگه و جعله شرطا، تصور حکمی که فعل است را شرط قرار داده، نه جزئی که داخل در تصدیق است، داخل در حقیقت تصدیق است، تا اجزای تصدیق بشه چارتا. حتی لا یزید اجزا تصدیق علی اربعه. پس این و جعله شرطا جواب یک اشکال مقدری است که عرض کردی. خب فین گلت پس اشکال کرد. اشکال این بود که استدعاء و تصدیق تصور الایقاع که لازمه عبارت است در صورتی باطل است که حکم به معنای ادراک وقوع باشد، اما اگر حکم به معنای ایقاع باشد، به عبارت دیگر استدعاء و تصدیق تصور الایقاع زمانی باطل است که ایقاع ادراک باشد، اما اگر ایقاع فعل باشد باطل نیست و لازم هم هست. چرا؟ یک دلیل عقلی براش آوردیم، یک دلیل نقلی هم براش آوردیم. خب این اشکال به شارحه، چون شارح گفت که حکم در هر دو صورت نمیتواند به یک معنا باشه، چون لازمه باطلی داره. عرض کردیم این لازمه باطل که استدعا و تصدیق تصور الایقاع هست در یک صورت باطل است، در صورت دیگه باطل نیست که هیچ لازم هم هست. لذا شارح باید بیاد جواب بده از این اشکال. میفرماید فنقول، این فنقول پس شارح میخواهد با این جمله بفرماید که نمیتواند مراد از حکم در هر دو موضع ایقاع باشد، ایقاعی که حتی فعل است. شارح میفرماید مصنف در این عبارت میفرماید لان کل، شارح میاد همون قسمت آخر رو میچسبه، از همونجا میخواد اشکال کنه، چون شارح نمیتونه بگه استدعاء تصدیق تصور الایقاع زمانی که ایقاع فعل باشه باطله. نه، این رو همه قبول دارن که فعل اختیاری نیازمند به اینه که تصور بشه قبلش. لذا شارح از جای دیگه میاد اشکال رو وارد میکنه به این صورت، میگه اگر ایقاع فعل باشد، بله از این ناحیه استدعا و تصدیق تصور ایقاع اشکالی ندارد، اما از ناحیه دیگری اشکال هست. ایشون میفرماید شارح در این کتاب که شمسیه باشد، میفرماید لأن کل تصدیق لابد فیه، تعبیر به فیه میکنه، فی میاره یعنی در. خب فی دلالت بر جزئیت میکنه نه شرطیت، میگه لابد فت تصدیق، در تصدیق، این دلالت بر شرطیت میکنه. پس بنابراین اگر این دلالت بر جزئیت میکنه نه شرطیت، اگر چنین است، اگر حکم در هر دو موضع به معنای ایقاع باشد و ایقاع ادراک باشه، لازمش باطله که استدعا و تصدیق تصور الایقاع باشه. اما اگر حکم به معنای ایقاع باشد و ایقاع فعل باشد، این لازمش که استدعا و تصدیق تصور الایقاع است باطل نیست، قبول. اما یه اشکال دیگه پیدا میکنه و اون این که چون عبارت مصنف در اینجا با فی تعبیر شده است، دلالت میکند بر این که این تصور حکم جز هست نه شرط. اگر جز باشد اشکال لازم میاد و اشکال این هست که اجزای تصدیق از به چهار میرسد. خب پس اشکال از این ناحیه لازم میاد که اجزای تصدیق چهار تا میشه. و حال آن که خود مصنف در همین کتاب میگه اجزای تصدیق سه تاست، بله اگر میگفت لابد لت تصدیق درست بود، ولی فرموده لابد فت تصدیق، وقتی که تعبیر فی میاد دیگه با شرطیت نمیسازه، با جزئیت میسازه. پس اگر حکم در هر دو موضع به معنای ایقایی که فعل است باشد، لازمه عبارت میشه استدعاء تصدیق تصور الایقاع، این اشکالی نداره. اما اشکال از ناحیه دیگری پدید می آید و آن اینکه اجزای تصدیق چهار تا میشه و حال آنکه خودش در این کتاب فرموده اجزای تصدیق سه تاست. بله در شرح دیگرش اونجا تصریح کرده که شرطه اون حرف دیگر است، اما اینجا تعبیر به فی آورده، اینجا رو نمیشه با جایی مقایسه کرد. پس بنابراین فی دلالت بر جزئیت داره. عبارت رو نگاه کنید، فنقول قوله لأن کل تصدیق لابد فیه من تصور الحکم یدل على ان تصور الحکم جزء من اجزاء التصدیق. چرا؟ چون تعبیر به فیه آورد. فلو کان، خب اگر چنین است، فلو کان المراد به ایقاء النسبه فی الموضعین، اشکال اگر مراد از حکم در هر دو موضع ایقاع نسبت باشد، بله استدعا تصدیق تصور الایقاع از اون ناحیه مشکلی ندارد، بلکه مشکل از ناحیه دیگری است که لزاد اجزاء التصدیق الاربعه، اجزای تصدیق به چهار میرسه. و هوه، و حال آنکه هوه مصنف مصرحون در این کتاب به خلاف هی فرمود اجزای تصدیق سه است. حالا در شرح ملخصش اونجا فرموده که در واقع اجزای تصدیق این آخریش رو شرط گرفته، اونجا تصریح کرده که شرطه، اما اینجا تعبیر به فی آورده. قال الامام فی الملخص، این قال الامام فی الملخص چیه؟ من شنیدم آقایی در درسش گفته این اعتراض به نقوله. نه، این اعتراض به نقول نیست. کاش قبل از تدریس حداقل این شروع شمسیه رو یک نگاهی میکردم. این اعتراض به نقول نیست، این تایید نقوله. نه اعتراض نیست، نه تایید نقوله. در نقول، در فنقول چه فرمود شاره؟ فرمود که فی دلالت بر جزئیت میکند نه شرطیت. اینجا میخواد تاییدش کنه. امام فخر رازی در ملخص میفرماید کل تصدیق لابد فیه من ثلاث تصورات، تصور حکم محکوم علیه و محکوم به و حکم. این جز جمله تایید قول شارح است که فیه تعبیر کرد و فیه دلالت بر جزئیت میکنه. چرا؟ چون امام چی فرمود؟ گفت هر تصدیقی سه تصور میخواد، تصور حکم محکوم علیه به و حکم. و چه دلالت چطوره؟ امام فخر رازی فرمود ثلاث تصورات، سه تصور. اگر کلمه فی دلالت بر جزئیت نمی کرد، باید می گفت اربع تصورات. چرا؟ چون بنابر قول امام فخر رازی حکم فعل و نیاز به تصور داره. پس اگر حکم در عبارت ایشان به معنای ایقا باشد، باید تصور هم بشود، چون امام رازی حکم رو فعل میدونه. و اگر تصور بشه اجزا میشه چهار تا، مثل عبارت مصنف. پس حکم در عبارت امام هم به معنی نسبت حکم است. بله، امام حکم و ایقاع رو فعل میدونه، تصور اون هم لازم میدونه، اما تصور فعل رو شرط میدونه نه جز. لذا در این عبارت که با فی تعبیر کرده اون رو نیاورده دیگه، چون اگر اون رو می آورد فی دلالت بر جزئیات میکرد و در واقع اجزا به چهار میرسی، چون اگر می آورد جز میشد، چون با فی تعبیر کرده لذا اجزا رو که میشموره تصور ایقاع رو نمیاره. مقصودش از حکم در اینجا نسبته. واضح شد چه از کردین پس؟ یه بار دیگه عرض کنم، امام فخر رازی حکم رو فعل میدونه. اگر حکم رو فعل بداند قطعا باید تصور بشود. پس بنابراین چند تا تصور لازم میاد؟ تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت و تصور ایقاعی که فعل است. چهار تا تصور. امام فخر رازی این تصور چهار رومی رو جزء تصدیق نمیدونه، اگرچه ایشون مرکبیه، ولی این تصور چهار رومی رو جزء تصدیق نمیدونه. سه تصور اول رو فقط جزء تصدیق میدونه، تصور آخری رو شرط میدونه. لذا در این عبارتش تصور آخری رو نیاورد. چرا؟ چون در این عبارت تعبیر به فی کرده، و اگر تصور آخری رو هم می آورد چون در این عبارت تعبیر به فی کرده و فی دلالت بر جزئیت میکنه و اگر تصور آخری رو می آورد هم جز میشد و اجزای قضیه چهار میشد، لذا نیاورد. فرمود لابد فیه من ثلاث تصورات: تصور محکوم علی، تصور محکوم به و تصور حکم، حکمی که نسبت است. اینجا قطعا حکمی که نسبت است باید باشه دیگه، چون اگر حکمی که فعل است باشد قطعا حکم نسبت هم جز باید باشه، میشه چهار تا. پس در این عبارت امام فخر رازی هم حکم به معنای نسبت، این حکم به معنای نسبت حکمیه است و این دلالت میکند بر اینکه فی دلالت و ظهور دارد در جزئیات. یه بار دیگه هم عرض کنم خلاصه تر، امام فخر رازی حکم را فعل میداند. اگر حکم فعل است باید تصور بشود. از آن طرف امام فخر رازی اجزای قضیه را، اجزای تصدیق را سه جز میدونه. بنابراین تصور حکم رو جز دیگه نمیدونه، چون سه جزش تمامه: تصور موضوع محمول و نسبت حکمیه. در این عبارت چون با فی تعبیر کرده و فی دلالت بر جزئیت می کند، اون تصور آخری که تصور حکمی که فعل است باشد رو نیاورد، چون اگر می آورد، چون فی دلالت بر جزئیت می کرد، اجزای قضیه می شد چهار تا، اجزای تصدیق می شد چهار تا. پس بنابراین باید امام فخر رازی، تعبیر دیگر متفاوت تر شاید بهتر، باید امام فخر رازی، خوب دقت کن عزیزم ببین چی میگم، باید امام فخر رازی در این عبارتش تصور حکمی که فعل هست هم می آورد. چرا باید؟ چون ایشون حکم رو فعل میدونه. اگر حکم رو فعل میدونه باید تصور بشه، اما چرا نیاورد؟ به خاطر فی. چرا به خاطر فی؟ چون فی دلالت بر جزئیت میکرد. اگر اون رو هم میآورد، یعنی هر چه ما بعد فی هست جزء تصدیق است، نتیجهش این میشد که اجزای تصدیق بشه چهار تا. نتیجهش این میشد که اجزای تصدیق بشه چهار تا. خب اگه اجزای تصدیق بشه چهار تا، ایشون قبول نداره، ایشون خودش میگه اجزای تصدیق سه هست. پس مجبور شد در این عبارت تصور حکمی که فعل است رو نیاره. پس معلوم میشه که فی دلالت بر جزئیت میکنه که به همین علت امام فخر رازی تصور حکم رو نیاورد، چون فی دلالت بر جزئیت میکنه. باید تصور حکمی که فعل هست هم میآورد، چون ایشون حکم رو فعل میدونه، اما نیاورد. چرا نیاورد؟ چون فی دلالت بر جزئیت میکنه. اینا همش با همه برادر، اینجا جزء چاله های شمسیه است. انشالله که دقت کافی و وافی بشه. عبارت رو نگاه کنید، میفرماید قال الامام فی الملخص کل تصدیق لابد فیه من ثلاث تصورات: تصور محکوم علی، به و حکم. این حکم کدومه؟ ببینید قطعا تصور نسبت جزء تصدیقه بنابر قول امام رازی و همه، اما حکم رو هر کس فعل بداند اون هم باید تصور بشه. این حکمی که اینجا هست چون یک حکم آورده قطعا نسبته، اون حکم دیگه هم تصورش لازمه ولی نیاورد. چرا؟ چون فی آورده. دیگه خیلی توضیح دادم. به هر ترتیب انشالله دوستان پیش برن که این عبارت ها واضح بشه. دقیق هر خطی رو که جلوی ما گذاشتن ما باید بگیم این چی داره میگه، اون چی داره میگه. الان من گفتم فینقل چی داره میگه، نقل چی گفت، حالا قاله چی میخواد بگه، بعد فیل چی میخواد بگه، باز دوباره فیه نظر رو چی میخواد بگه. باید قشنگ کامل مسلط به بحث بشید. این دقت شما رو میبره بالا. این خوندن ها ارزش داره دوستان، این جور کتاب‌ها رو خوندن با این کیفیت و دقت ارزش داره. این چیزی است که سطح علمی شما رو بالا می‌بره. شما بیایید 20 تا کتاب منطقی بخونید در سطح کتاب منطق مرحوم مظفر، این منطق شاید یاد بگیری، اما این بار علمی، این دقت نظر، این حسن رؤیت رو برای شما نمی آورد. لذا هیچ گریزی از خواندن این کتاب ها با این دقت، نه مثل عرض کردم بنده خدا می فهم از قال الامام نقد اعتراض به نقوله، اونم به درد نمی خوره. خوندن این کتاب ها با این تراز و با این سطح هیچ گریزی ازش نیست برای کسی که بخواد مجتهد بشه، عالم بشه. بله اگر بخواید درسی رو پاس کنید و بخونید و مدرک اینا هر جور میخواید بخونید، ساده ترین کتاب ها، ساده ترین راه ها رو برید. ولی برای انسانی که میخواد عالم بشه، شما الحمدلله اینو حس کردید. خب چون در این زمانه نظرهای مختلفی وجود داره، یکی میگه نه آقا این کتاب ها لازم نیست، یکی میگه لازمه، یکی میگه آقا فلان فلان. خب شما هم میمونید که کی درست میگه. ولی الان که شما دیگه 80 جلسه 85 جلسه با من پیش اومدید، حس کردید که بله این کتاب ها یه چیز دیگر است، یه دقت دیگری به شما میبخشد. و دیگه هر کس هم بگه لازم نیست و نه فرقی نمی کنه، شما چون خودتون چشیدید گوش نخواهید داد. یک کتاب، دو کتاب با این دقت خونده بشه، کتاب درست با دقت خونده بشه، شما خیلی در علوم دیگر، در کتاب‌های دیگر دقتتون، درکتون، سطح گیراییتون، سرعت گیراییتون، همه اینها افزایش پیدا میکنه به طور ملموس و مشهود که خودتون هم میتونید حسش کنید. خب انشاءالله دوستان این قسمت رو هم مطالعه بفرمایند، این فیله و ما بعدش رو میذاریم برای جلسه بعدی که باز بتونیم فیله رو که گفتیم فیه نظرم رو هم بگیم که به هم مربوطه، فاصله بینش نیفته. حتما حتما دوستان اینها رو با بحثای قبلیش مطالعه بکنن که واقف بر درس بشن. ما به طور تفصیل داریم وارد میشیم، کتاب این اقتضا رو داره، اما در کنار این تفصیل آخر هر بحث، آخر هر جلسه سعی کنید جلسه رو تو 5-6 خط هم برای خودتون خلاصه و دسته‌بندی هم بکنید که سوار بر بحث و مطلب بشید. گاهی اوقات اینقدر اشکال و جواب میشه اصل بحث از دست ممکنه خارج بشه که آقا چه شده اینها. نه، در کنارش بعد از این هم یه خلاصه ای از بحث داشته باشید. الان بحث ما مشخصه که سر چه چیزی داریم بحث میکنیم. خب انشالله جلسه بعد ما این قیل و فیه نظران رو هم میخونیم و بحث تمام میشه، که این بحث مهم رو ما در 3 جلسه انگار تمام کردیم، جلسه 83، 84، 85 و 86، در 4 جلسه انگار تمام کردیم و خیلی هم خوب و مفصل و مبسوط انشالله به اتمام میرسه. بعد 2-3 جلسه دیگه هم از کردیم متمم این مدخل قرار خواهیم داد و انشالله تقریبا از جلسه 90 وارد مباحث الفاظ خواهیم شد که از بحث مدخل رهایی پیدا کرده باشیم. انشالله دوستان مطالعه کافی داشته باشن که برای ادامه بحث که قسمت قیل هست، چون باز اشکال و جواب هست، قبلی ها رو دیگه واضح و روشن بدونن که بعد سراغ اشکالات بعدی که رفتیم دست و پا نلرزید. برای همه عزیزانم آرزوی موفقیت دارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.